1352 سامانی پیامکی 30553.
یکی از عزیزان شنونده سوال کردن که آیا فراموش کردن قرآن بعد از حفظ آن اشکال دارد؟ چون شنیده شده بعضی از روایات دلالت بر این در واقع نهی شده از اینکه کسی قرآن که حفظ داره فراموش کنه. حالا این ممکنه باعث این بشه که بعضیا بترسن به طرف حفظ قرآن برن، بگن خب ما ممکنه بعدا فراموش کنیم و مشمول این روایات بشیم.
بله، این ضرر از سوده. خب یک کسی که قرآن حفظ میکنه چی کارایی میکنه که قرآن حفظ میکنه؟ یک قرآن رو باز میکنه، وضو میگیره، قبلش قرآن رو باز میکنه، چشماش به آیات قرآن، همه اینا سبابه ها، به آیات قرآن میافته، این آیات رو مکرر میخونه. خب این همش ثواب داره دیگه، شما هر آیه که میخونی
همش برکت،
همش برکته و همش ثواب و همش تأثیر گذار. میگه خیلی خوب، حالا شما این همه زحمت که میکشی، این همه ثواب که میبری، از این ثواب بالاتر اینه که اینی که خوندی و حفظ کردی اونو نگه داری. لذا در روایت لسانش اینه، اون کسی که میخواند حفظ میکند و بعد از حفظ کردن از دست میدهد، اون گرفتار خسران است. خسران است یعنی سودی که به دست آورده بود از دست داده، ولی اون سود قبلیش که باقیه، که
مقدماتی که اون
یکی همه قرآن خونده، این همه تکرار کرده، اینا که محو نمیشه، که اینا ثواب داره. منتها میگه حالا که این کارو کردی
حیف از دست بدی،
حیفی نه از دست بدی، از دستش نده.
پس این باعث ترس کسی نشه که میخواد به طرف حفظ قرآن بره و ترس این داشته باشه که بعدن فراموش کنه و مشمول اون روایات بشه.
بله،
همچین ترسی نباید
باشه. بله،
خیلی متشکرم. پس گناه نداره که انسان قرآن که حفظ شده فراموش کنه. خیلی متشکرم از همراهیتون با برنامه پرسمان قرآنی و از جناب استاد ارجمند حجت الاسلام المسلمین حاجی ملکی که به سوالات شما عزیزان پاسخ میدن. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت
والموعظة الحسنة. مردم را با حکمت و اندرز نیکو به راه پروردگارت دعوت کن.
ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظة الحسنة.
پرسمان قرآنی. پرسمان
قرآنی. جو سوال کردن که چرا بسیاری از احکام، داستانها، اعتقادات و سایر مسائلی که در قرآن آمده مثل تورات است؟ آیا قرآن کپی برداری از کتب قدیمی نیست؟
نسبت به داستانها به نحو کلی میپذیریم که سرگذشت پیامبران قبل را در تورات هم ذکر کرده. خب این بیان داستان پیامبران برای یک امر تربیتی، اگر این رو قرآن هم بیان کنه، آیا این کپیه؟
حتی اجازه اتفاق نشون میده که منشأ یه چیز دیگه
اصلا، یعنی همه داره یک، یعنی دستورات خدا برای تعالی انسان ها در بحث اصول اعتقادی یکیه،
از یه جا صادر شده،
از یک جا صادر شده، مطلب یه مطلبه، این مطلب نقض نمیشه. در مسائل شریعت و احکامی که حالت تعامل تکاملی داره، لذا شما تو بحث احکام، اون خیلی احکام اونها پیچیده و حالا اون تحریف شده هاش هم که در نظر بگیریم بذاریم کنار، غیر تحریف شده ها، خب اون مال زمان حضرت موسی علیه السلام بوده و حالا تعالی پیدا کرده. پس نکته اولی که تکرار اینها، این حاکی از این که اینا همش یک منشأ داره و دستور العمل برای انسان شدن یکیه، اونم توحیده
و اونم از یه جا صادر،
اونم از یک جا صادر،
ان الدین عند الله الاسلام.
این نسبت، ولی در خیلی از موارد با هم تفاوت داره. یعنی اونایی که دیده باشن کتاب رو میبینن که در اونجا کلی مباحثی که با عقل هماهنگ نیست، مثل فرض کن کشتی گرفتن خدا با حضرت یعقوب.
این در واقع یکی از کارکردهای قرآن هم اینه که انحرافاتی که اونجا است در واقع اصلاح میکنه و در واقع تطهیر میکنه پیامبران از چیزهایی که بهشون نسبت داده شده.
تحریفاتی که صورت گرفته نسبت به کتاب قبلی، قرآن همه اونها رو روشن میکنه و افشا میکنه که اینها، چون اونها کتمان میکردن خیلی از حقایق.
این چه مثالی که فرمودید، نمونه‌های حتم استعداد داد، یه نمونه‌های خیلی 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 بدترش هم هست در
تورات.
بله که حالا دیگه صحیح ها میکنیم بیان کنیم، ولی نسبت های خیلی عجیب و غریب و زشت به پیامبران داده میشه.
بله بله، نسبت از سلیمان و اینها که نام عاشق شد و چه شد و کنه. میخوام بگم این گونه نیست که هر چی که اونجا آمده است در قرآن هم آمده است، خیر،
ولی اون مقداری که مشترکه دلیلش اینه که از یک منبع ساده شده.
اینا اونایی که درسته مطلب درستی است و تحریف نشده، این حاکی از اینه که منبع یکیست و تربیت توحیدی هم یکیست. بله. که انسان باید دست از شرک و ریا و اینها برداره. پس برابره این گونه نیست که آنچه که در قرآن آمده این همون چیزی که در تورات آمده، خیر، این گونه نیست.
خیلی متشکر از توضیحی که فرمودید. یکی از آن شنونده ها فرمودن که چرا قرآن به تفسیر احتیاج دارد؟ اگر مقصود از نیاز قرآن به تفسیر تفسیر معصومان است، که این تفسیر از دسترس ما خارجه، یعنی ما تفسیر معصومان رو در اختیار نداریم، و اگر مقصود گفته مفسرین است، که خب این همون حرف خلیفه اول میشه که گفت حسبنا کتاب الله، یعنی ما خودمون میتونیم حالا در حد علما، در حد آدم عالم که برسیم قرآن رو تفسیر کنیم. این که قرآن نیاز به تفسیر داره معنیش چیه؟ و آیا اگر ما تفسیر رو تفسیر به تفسیر غیر معصوم بدونیم، آیا همون حرف خلیفه اول نمیشه که ما بالاخره بهش ایراد داریم؟ و آیا خودمون این کار انجام نمیدیم چون بالاخره ما مفسرینمون که معصوم نیستن؟
درست. سوال به نظرم خیلی فنیه. شما هیچ مفسری از مفسران شیعه را نمیشناسی که بدون مراجعه به سبک و سیاق و روش تفسیری اهل بیت عصمت و طهارت قرآن رو تفسیر کرده باشه. حتی علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه که مفسر کبیره، که از آیت الله جوادی آملی کتاب تفسیر تسنیمش رو در از شرح تفسیر المیزان قرار داده، یعنی متن المیزان بود و توضیحاتی که این مرجع بزرگوار دادن و مفسر بزرگوار، تفسیر المیزانه، توضیح و شرح تفسیر المیزانه. خود ایشون این رو حضرت آیت الله العظما سبحانی می‌فرمودن که، و همچنین حضرت آیت العظما مکارم شیرازی از شاگردان علامه هستن، که ایشون تا روایات وارد در اون آیه رو، ذیل اون آیه رو نمیدید، اون آیه رو تفسیر نمی‌کرد.
حتی با روش قرآن به قرآن،
حتی با روش قرآن.
چون حالا خود روش قرآن به قرآن در واقع مراجعه معصومه، چون خود قرآن هم معصومه دیگه.
غیر از این، اصلا این که من چگونه از این آیه،
ولی در این حال میفرماید که حتما روایات اون
نه، اون روش قرآن به قرآن رو هم از اهل بیت یاد گرفته.
بله، چون اونم یه سازوکار خاصی داره دیگه.
بله، شما تا تفسیر در نهج البلاغه دیدید که اونجا آیات رو در بعضی از خطبه هست که توسط آیه دیگر نیاز داریم به روش تفسیر قرآن از نگاه اهل بیت عصمت و طهارت. پس روش به دست میاد. بله، همه آیاتی که در قرآن هست در زیلش ما روایت تفسیری نداریم. ایشون میفهمد که خب نداریم، که اگه ما بخوام به تفسیر اهل بیت مراجعه بگیم، ولی روش تفسیر رو که داریم. وقتی تفاسیر اهل بیت کنار هم میذاری، روش در میاد که چگونه باید قرآن را به روش اهل بیت تفسیر کرد
که دچار انحراف نشی.
لذا مفسران کبیر ما اینا اول روایات را میدیدن و اون روش را استخراج میکردن، قاعده را، منطق تفسیر را به دست میآوردن، بر اساس اون منطق تفسیر میکنن، حتی اون جاهایی که روایتی از اهل بیت وجود نداره.
بله،
نکته مهمی است که این آیه‌ای که ذیلش روایت وجود ندارد، من چگونه باید تفسیر کنم؟ باید به همون روشی که اهل بیت تفسیر میکنن،
یعنی منطق و روش تفسیر رو باید از اهل بیت،
از اهل بیت باید،
و الا دوچار انحراف و تفسیر به رأی میشن.
به خاطر همینی که بنده مکرر میگم که خواهشن هر کسی تفسیر نگه، تفسیر بخونه، این تفسیر نموده رو ببره تو مساجد بشینه یک نفری که یه مقداری سر در میاره متوجه وقتی تفسیر نمونه رو میخونه بفهمه تفسیر نمونه چی داره میگه.
درسته.
مسلط باشه، اشکال نداره تفسیر خوندن، اما تفسیر گفتن که خودت به عهده بگیری بگی من میگم مراد خدا از این آیه اینه، این خیلی کار خطرناکیه، مگر اینکه مشرب اهل بیت در دست داشته باشی و اینم استخوان خرد کردن میخواد.
درست، کار هر کسی نیست. حالا برمیگردیم به سوال اول این شنونده عزیزی که گفتن که اصلا چرا قرآن نیاز به تفسیر داره.
عرض کردم توی یکی از برنامه‌ها که قرآن یه بخشی داره که روشنه، برای اینکه در طول مطالب دقیق تر و بیشتری را بفهمید خب باید مطالعه کرد و در ذیل اون مطلب مطالب بیشتری رو ما به دست بیاریم که بیشتر معرفت ما نسبت به مطلب بیشتر باشه. مثال زدیم اونجا محمد رسول الله، خب اینو ما الان میفهمیم، ولی بیشتر پیامبر را به عنوان رسول بشناسیم، تاریخ پیامبر ما بیشتر مطالعه کنیم تا بفهمیم که فرمود محمد رسول الله یعنی چی رسول الله. حالا اگر خیلی مطالعه نکردیم خب میفهمیم رسول خدا چیه، معنی این رقابش میدونیم، خب این تا اینجا الان ما فهمیدیم، نمیخوام بیشتر بفهمیم. پس تفسیر در ذیل بعضی از آیات برای بیشتر فهمیدنه.
بله.
نه اینکه مبهم مبهم من نمیفهمم و تفسیر میاد کاملا پرده برداری میکنه و من میفهمم.
یه بخشش همینه دیگه.
این پس یک بخش که اینگونه نیست.
یه بخشش اون که بیشتر فهمیدن، در واقع عمیق‌تر فهمیدن.
عمیق‌تر فهمیدن.
بله.
یه بخشی هست که اینا اصلا من نمیفهمم، باید حتما اهل بیت عصمت و طهارت بیان کنن.
یعنی ابهام یا اجمال داره.
مثل آیات الاحکامی که هست. بله. بعضی چیزای مقداری فلسفی دقیقه که اینها رو باید حتما با تفکر و تأمل و مطالعه عمیق و درست، اونم بر اساس اون چارچوبی که اهل بیت بیان کردن.
درست.
من خب اینو باید مفسران پرده برداری کنن به خاطر تخصصی که دارن و تسلطی که به روایت اهل بیت عصمت و طهارت دارن
و روش اونها در تفسیر.
بله. پس بنابراین آیاتی که بیانون لناس است اگه بخواید بیانش رو بیشتر کنی مفصل تر کنی خب نیاز به تفسیر داری، نخواهی خب همین اندازه میگی من بسته، میگی بخواید بستت. اما برخی از آیات هست که تا تفسیر یعنی پرده برداری از ابهام، اگر پرده برداری صورت نگیره مراد خدا رو شما به دست نمیارید، اونجا دیگه تفسیر فنی باید شکل میگیره بر اساس اون روش اهل بیت عصمت و طهارت.
حالا این که مفسر قرآن هم باید معصوم باشه که قبلا اشاره فرمودید که یکی از آیاتش همون لتبین للناس که خداوند میفرماید
و انزلنا الیک الذکر، پیامبر ذکر یعنی قرآن رو به تو نازل کردیم تا تو تبیین کنی،
تو بیان کنی،
تو بیان.
پیامبری حالا و معصومین هم الحاق میشن.
بذار ما معتقدیم مفسران واقعی پیامبر و اهل بیت عصمت و طهارت هست که پیامبر اونها رو معرفی کرده. نیتار کن فیکم الثقلین کتاب الله و اطرتی، اطرت همسنگ کتابه، یعنی اطرت هست که همسنگ کتاب است که کتاب عصمت داره، اون هم باید عصمت داشته باشه و کسی که معصوم است میتواند معنی واقعی مراد خدا را در اختیار ما قرار بده.
بله، خیلی متشکر از توضیحاتی که فرمودید.
خواهش میکنم.
اگه کلام پایان دارید بفرمه.
التماس و دعای ویژه از شما و همه شنوندگان عزیز و ارجمند.
خیلی متشکرم. ما هم در این ماه مبارک رمضان از محضر حضرت عالی التماس و دعای فراوان داریم، همینجور از شنوندگان عزیز و ارجمند که در لحظات استجابت دعا، که این ماه مبارک همه لحظاتش لحظات استجابت دعاست، به ویژه حالا در لحظات سحر، لحظات افطار، نیمه های شب در حال عبادت ما رو فراموش نکنن، خدمتگزاران خودشون رو در رادیو معارف و در صدر دعاهامون هم انشالله دعا برای ظهور و سلامت حضرت ولیعصر ارواح نافداه باشه. خیلی متشکرم از همراهیتون با برنامه پرسمان قرآنی و همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ میسپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
زندگی آینه دانستن است، بر صراط آسمان پیوستن است، تا بیابی امر حق قرآن بخوان، راه و رسم زندگی از آن بدان.
این دعا کتاب پرشکوه زندگی است، حاصل آیات قرآن بندگی. زندگی یک دوره بی انتها، انتهای را دیدن خدا.
آشنای صادق این راه شو، با حدیث زندگی همراه شو.
زندگی آینه دانستن است، بر صراط آسمان پیوستن است. تا بیابی امر حق قرآن بخوان، راه و رسم زندگی از
برنامه پرسمان قرآنی رو تقدیمتون کردیم و پاسخهای حجت الاسلام و مسلم ملکی به پرسشهای قرآنی شما شنوندگان محترم رو هم شنیدیم. اگه علاقه مندید میتونید بازپخش این برنامه رو ساعت 22 از همین شبکه رادیوی معارف بشنوید. 16:45 دقیقه است. به مدت 45 دقیقه برنامه یه همسایه تقدیمتون میشه.
قبل از رفتن به دبستان قرآن خوندن رو به طور کامل فرا گرفت.
بنده رو بیشتر مردم به معنی قاری قرآن میشناسن.
من قبل از اینکه به حوزه بیام تو ایام نوجوانیم استاد ارشد استان قم بودم.
حضرت امام رضوان الله تعالی علیه آقای آیت الله جوادی آمولی رو انتخاب کردن از بین آقایون و از بین خانم ها، هم بنده رو انتخاب کردن.
خب بودیم خدمت امام، تا منو دیدن فهمیدن من منسوبه با ایشون هستم، فوری به این اشاره کردن، گفتم آقا دعامون کنید، گفتن که خدا شما جوان ها رو برای اسلام حفظ بکنه.
همسایه، گفتگو با شخصیت های برجسته فرهنگی، هنری، مذهبی، اجتماعی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بوی ملکوت بوی عرفان آمد، گلبانگ خوش رحیم و رحمان آمد. گل عطر فرشته منتشر شد در خاک، ای دل شدگان بهار قرآن آمد. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو فضیلت و فطرت، رادیو معارف. امیدوارم که در این شبها و روزهای ماه مبارک رمضان دلهاتون و روحتون و جانتون متنعم از سفره ضیافت الهی باشه. با برنامه دیگر از سری برنامه های همسایه در خدمت شما هستیم، برنامه ای که گفتگوی صمیمی داره با حافظان و قاریان قرآن کریم و فعالان عرصه قرآنی کشور. مهمان این برنامه ما حافظ کل قرآن کریم، دانش آموخته حوزه علمیه، دانش آموخته رشته ادبیات نمایشی و نخبه حوزوی حجت الاسلام و المسلمین، حسین سلیمانی. سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما و همه شنونده ها سلام عرض میکنم و در خدمتون هستم.
خواهش میکنم، خدمت از ماست. به رسم برنامه های دیگر همسایه، یک معرفی کوتاهی از خودتون داشته باشین، شنوندگان ما بیشتر با شما آشنا بشن. کی متولد شدید؟ کجا متولد شدید؟ ازدواج کردید؟ چند فرزند دارید؟
بله، من دقیقا 10 سال بعد از پیروزی انقلاب به دنیا آمدم. دقیقاً هم هست، یعنی یه روز این برمور هم نیست، مثل اینا هستن بعضیا میرن تاریخ تولدشون رو دستکاری میکنن. من دقیقاً 22 بهمن 1367 هم. سال 91 ازدواج کردم، 2 فرزند دارم الان، یکیش 8 ساله است، یکی هم 3 سال و 10 ماهشه، تقریبا خرداد ماه میشه 4 ساله. متولد قم هستم و حالا به خاطر شغل پدرم چون نظامی بودن جاهای مختلف زندگی کردیم، ولی تقریبا از دوره‌ای که حالا حفظ قرآن و اومدیم تو دوره جامعة القرآن و بعدش هم حوزه و اینا، دیگه خانواده جاهای دیگه بودن ولی من بیشتر قم بودم. یعنی تقریبا بیش از نیمی از در واقع زندگیمو بیشتر دیگه، تقریبا 2/3 من کلا قم بودم. 10 سالش که جاهای دیگه هم زندگی کردیم.
یعنی الان از خانواده، یعنی
خانواده پدریم. آره، خانواده پدریم. پدرم اینا نظامی بودن. ما اولش پدرم نیرو دریایی ارتش بودن، ما بوشهر زندگی میکردیم، بعدش رفتیم انزلی زندگی میکردیم، بعدش هولوش یه سال خورده اصلا رفتیم خارج از کشور، روسیه زندگی میکردیم، بعد برگشتیم رفتیم چابهار، بعد اومدیم تهران، بعد خانواده اومدن با من قم که برم دوره مثلا جامعة القرآن شرکت بکنم. من که رسیدم به سال 5 6 حوزه، یعنی تقریبا یه آره دیگه 8 سالی بودن دیگه که یه ذره از آب و گل در اومد، اونو برگشتن دوباره رفتن تهران.
یعنی
من 14 سالم بود که دیگه تو حجره کلن آره زندگی میکردیم. قبلش نه دیگه، قبلش خونمون که قم بود بودیم، از اون موقع دیگه اونا تهرانن و ما هم که دیگه همجا قم بودیم.
بسیار خوب، انشالله که موفق باشید. آقای سلیمانی، چطور با قرآن آشنا شدید؟ با قرآن مانوس شدید؟ از کجا شروع شد؟
شروعش برمیگرده به شاید مثلا 2-3 سالگی و خب مثل شاید خیلی از آدمای دیگه، من اولین معلم و مربی قرآنم مادرم بود و بالاخره سوره های از قرآن و اینا رو با من کار میکرد و من قبل از اینکه بخوام وارد مدرسه بشم، به جهت اینکه حفظ قرآن رو کار کرده بودم، اون موقعم با نوارای استاد پریزگار کار میکردیم، من خود به خود روخانی قرآن رو بلد بودم، یعنی شاید مثلا یه ذره نزدیک به مدل مکتب خونه قدیمی. الانم برای بچهای خودم هم واقعا همین مسیر رو پیش میبرم و اعتقادم اینه که اونایی که از حفظ قرآن شروع میکنن، خود به خود روخانی روانخانیشون هم درست میشه. من خودم الان یه جا برم مثلا تدریس روخانی روانخانی واقعا نمیتونم تدریس بکنم، مثلا قواعدش اینا رو بلد نیستم، مثل فارسی حرف زدن برام، یعنی به تدریج اینا یاد گرفتم. و بعدش دیگه من توی مجموعه مهد قرآن، اولین اساتید من آقای نواتی و حاج آقای عظیمی بودن که حاج آقای عظیمی تو همین مجموعه رادیو معارف هم الان مشغول هستن، و عرضم به محضر شما که تو ادامه تقریبا کلاس سوم ابتدایی که بودم، من 5 روز حفظ بودم که یه روز پدرم اومد و فکر میکنم توی نمیدونم حالا روزنامه اطلاعات بود کدوم بود، یه اطلاعیه زده بودن که مؤسسه جامعة القرآن میخواد دوره مثلا
حفظ قرآن
1 ساله برگزار بکنه و اینا، و دیگه مثلا جنبندی این شد که ما بیایم قم. برای پدرم هم سخت بود چون یه مدتی شاید مثلا نزدیک 1 سال کارشون یه جوری شیفتی کرده بودن تو همون مجموعه نظامی که بتونن چند روز اینجا باشن چند روز اونجا باشن که ما بتونیم این کارا رو پیش ببریم، که دورش هم شرطش این بود که مدرسه شما دیگه نباید برید و دوره 1 ساله بود که تو اون 1 سال فشرده آره متمرکز قرآن رو حفظ بکنیم، و من 5 جز حفظ بودم که رفتم جامعة القرآن. اون 25 جز بعدی رو تقریبا توی پلوش 1 سال 11 ماه، حالا اگه اشتباه نکنم یا 13 ماه، شک دارم که 1 سال 1 ماه کمتر از 1 سال شد یا 1 ماه بیشتر، توی آره دوره 1 ساله.
من مدرسه رو چیکار کردی؟
خب مدرسه شو توی تابستون به صورت حالا جهشی که نمیشه گفت، ولی مثلا توی تابستونش مدرسه رو خوندیم. یکی از همسایه هامون که اتفاقا معلم کلاس چهارم، چون من تا سوم خونده بودم برای چهارم، معلم کلاس چهارم ابتدایی بود، پدرم باشون مثلا صحبت کرد و اینا، یه مثلا چند هفتهی حالت معلم خصوصی طور اینا رو به من درس دادن اینا، بعدم من شهریور رفتم چیز دادم، امتحان دادم، و سال بعدش هم که دیگه رفتیم کلاس حالا پنجم. یعنی ورود به حفظ قرآن و بعدش ادامه پیدا کردنش اول از مادرم شروع شد و تو ادامه هم بود خب ایشون، بعد دیگه حالا اساتیدی مثل آقای عظیمی و آقای نباتی و خود حاج آقای طباطبایی و حالا یه ذره اون برترش آقای دباغ و اینا هم بودن که مثلا تو این موضوع ما باشون کار میکرد.
یعنی حدود 1 سال
طول کشید برسه، غیر از 5 جز، یعنی تا 9 سالگی 5 جز.
بله 25.
آره 25 جز هم که توی تقریبا 1 سال
که در واقع حفظ کل محقق شد.
آره حفظ کل محقق.
چطور بود روش اونجا، روش کار چطور بود؟
همون روش سنتی که بعضی از مجموعه دیگه کار میکنن دیگه، ما یه ترتیلی رو انتخاب میکردیم با حالا تکرار و تمرین و اینا. بعد من مثلا مادرم کنارش مثلا مباحث مرتبط با داستانها یا بعضی از شأن نزولا اینا، چون یه بچه مثلا 8-9 ساله 10 ساله خیلی شاید نتونه همه این موضوعات متوجه بشه، اینا رو هم میگفت و من اینا هنوز مثلا تو ذهنم مونده، اون جاهایی که یه قصه ای داشت یا ماجرایی داشت از تفسیر نمونه اینا رو هم به من مثلا آموزش میدادن، کمک میکردن. و دیگه یه جمعی تو 2 تا شیفت صبح بودن بعد از ظهرم بودن که ما بعد از ظهر بودیم دیگه، همه با هم دیگه مباحثه داشتیم و یه 4-5 ساعت میرفتیم اونجا فقط کار قرآنی میکردیم، صبح تا ظهرش هم که تو خونه مثلا یه صفحه تقریبا 1 سال خورده‌ای ما صبح و شب کلن همش با قرآن و اینا معنوس اینجوری بودیم.
یک بچه 9 ساله چرا باید این مسیر رو انتخاب کنه؟ یعنی چی شد اصلا که تصمیم گرفتید برید؟
واقعیتش بهتر اینه که بگیم که ما توی مسیر این انتخاب قرار گرفتیم، یعنی من تا 12-13 سالگی که همین هلوش تقریبا سن نوجوانیه که دیگه کم کم مثلا طرف ممیز میشه به قول چیزای شهری اینا، کم کم نزدیک به بلوغ میفهمه، من انتخاب به این معنی که مثلا خودم بشینم یه روزی مثلا تو 6 سالگی 7 سالگی فکر کنم بگم من میخوام برم قرآن حفظ کنم واقعا اینجوری نبوده، ولی خب تو درس خوندیم تقریبا بچه هامونم تو یه سنن ازدواج، یعنی یه عمر طولانی تقریبا مثلا از 7 8 سالگی بعضی از این رفقای ما هستن که ما با اینا با هم دیگه بودیم، اون فضاه و این حالا مسیری که خانواده قرار داده بود مسیر شیرین و جذابی برای ما بود. ضمن اینکه یه چیز دیگه هم که خیلی کمک میکرد تشویقایی بود که تو اطراف اتفاق میافتاد که باعث اعتماد به نفس میشد. من سالهای مختلفی که مدرسه میرفتم به جهت اینکه مثلا پدرم نظام بود مدرسه رو باید عوض میکردیم، همین که مثلا همکلاسیای من توی حالا همون دهه 70 متوجه میشدن که من مثلا حافظ قرآنم، دقیق یادم مثلا به معلم میگفتم میشه کنار ما بشینه، یا مثلا تو بعضی از برنامه‌های مدرسه قرآن سر صف چیزای دیگه، اینا خیلی کمک میکرد. یعنی حالا الان من واقعا نمیدونم مدرسه ها چقدر اینجوریه، انقدر زیست مدرسه ای الان ندارم در حد همین پسرم که مدرسه ابتدایی میره، ولی اون موقع خیلی احترام قائل میشدن و این احترام قائل شدنشون واقعا توی مثلا همین مجموعه آموزش پرورش تا سطح نمیدونم منطقه و جاهای دیگه و آقا مسابقه برو. من مثلا یه مدرسه یکی از کلاسام که فکر کنم سوم بود یا دوم یا سوم بود می‌خواستیم ثبت نام بکنیم، یه شیفت صبح بود یه شیفت عصر بود، من هیچ وقت یادم نمیره موقعی که ما می‌خواستیم بریم ثبت نام بکنیم اینقدر نبود، حالا الان الحمدلله هست، مثلا بین این دوتا شیفت یه جورایی مثلا دعوا بود که این بیاد تو شیفت صبح یا مثلا بیاد تو شیفت بعد از ظهر. مثلا اینا خیلی کمک می‌کرد به اون در واقع اعتماد به نفسه، یا مثلا بین همسن و سالا بودنه آره هم افزایش انگیزه. مثلا ما فوتبال بازی می‌کردیم، من هم داور بودم هم بازی می‌کردم، گفتن این مثلا قرآن مثلا تو داورم باش، یعنی
عدالتتو
نوره این جور چیزا باعث میشد که آدم بگه این چه چیز خوبیه، چقدر مثلا احترام داری. مثلا توی سن مثلا فرض کنید نمیدونم 9 سال بود 10 سال بود کی بود مهد قرآن به ما واکمن داد، با خیلی واکمن چیزه مثلا درست حسابی بود اون موقع، واقعا خیلی ها نداشتن و اینا میگم خیلی توی هم چشم بقیه هم باعث اعتماد به نفس میشد که این یه اتفاق خوبیه که ما داریم تأثیرات و مثلا اثراتشو میبینیم. البته خب مثلا بعضی از خانواده ها و بعضی هم بودن شاید فشار میوردن به بچه هاشون، بعدها دیدیم که وقتی مثلا به سن همون 12-13 سالگی رسیدن اصلا یه مسیر دیگه انتخاب کردن، یا قرآنشون هم فراموش شد بعدم مثلا رها کردن یا اتفاقا اینجوری. ولی من لطف خدا یکی معلمای خیلی خوب، خانواده‌ای که تو این مسیر قرار دادن و دوستانی که یعنی با هم دیگه بهمون خوش میگذشت تو این فضا، واقعا هم هر جا میرم میگم اگر میخواید توی سنین پایین بچه رو جذب قرآن بکنید اینجوری براش کارو انجام بدید که بعد که خودش بزرگ شد بگه تشکرم بکنه ازتون، بگه که منو مثلا 10 سال جلو انداختید. حالا این اتفاق رفتن به این سمت و اینا مثلا به اینجا برسم که انتخاب به این معنی که یه بچه تو اون سن خودش از روی یه فهم اعتقادی محکم انتخاب بکنه واقعا نبود، ولی خب دیگه یه اراده‌ای بود که انجام شد و کارو مسیر پیش رفت.
از صحبت‌های شما اینطوری استنباط می‌کنم که در واقع خانواده چه نقش پررنگی داره در ایجاد فضای ورود، حالا بگیم کودک یا نوجوان، به یک محیط قرآنی یا انس گرفتن با قرآن و به ویژه تداوم این مسیر و ایجاد انگیزه در اون. و ما پدر مادر رو باید بدونیم که صرف این که دوست داشته باشیم بچه هامون قرآنی بشن کافی نیست و باید تلاش کنیم و اون فضا رو ایجاد کنیم و انگیزه رو ایجاد کنیم. بسیار خوب، یک میان برنامه بشنویم برمیگرد.
مثل یک صدای روشن، مثل میلاد دوباره است، یه نگاه عاشقانه تو شبای پر ستاره است. مثل ربنای افطار واژه واژه دلنشینه، مژده بهشت موعود برای اهل زمینه. ماه مهربون دوباره دلا رو به هم گره زد، وقتی با فوج ستاره به دل غبار و مه زد. کشتی شکسته دل پیش اون پهلو گرفته، توی آبی نگاهش آسمون وضو گرفته. غروبا از اون که میگن دلامون خونه نوره، جاریه تو کوچه هامون بوی گل سوره به سوره.
همراهان گرامی، 17 ماه مبارک رمضان هست. گفتگوی بنده رو میشنوید با حجت الاسلام حسین سلیمانی، حافظ کل قرآن کریم. آقای سلیمانی، گفتگوی ما به اینجا رسید که شما قرآن رو کامل یک ساله حفظ کردید و مدتی بعد به حوزه علمیه در ابتدای نوجوانی پیوستید. خب از خانواده‌ام که فاصله گرفته بودید، چی شد که تو این